أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت وجود مقدس امام زمان ارواحنا فدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید برکت صلوات بر محمد و آل محمد. درباره جلوه های جمال عاشورا مطالبی رو در جلسه گذشته عرض کردم. در عاشورا هم جلوه زیبایی ها و جمال در حد نهایت ظهور و تجلی داره، هم بدی ها و زشتی ها. و در واقع عاشورا سه چهره داره: یکی چهره فعل دشمن و کار اوست و تدبیر او، و دوم فعل سید الشهدا و اهل بیتش، و مهمتر از همه اون چه محور عاشوراست ربوبیت خدای متعال و فعل حضرت حق هست. در فعل دشمن نه فقط زیبایی نیست، بلکه بدیها و زشتیها در نهایت امکان ظهور پیدا کردند و لذا اون چهره عاشورا حق لعن و تبری و عذاب هست و نباید اون چهره عاشورا با فعل سید الشهدا و یا ربوبیت حضرت حق و تدبیر حضرت حق آمیخته بشه و اون هم زیبا دیده بشه. اگر کسی اون چهره رو زیبا دید، از کسانی است که راضی به فعل دشمن هست و از کسانی است که لعن الهی و اولیاء الهی شامل حال او میشه. بنابراین وقتی صحبت از جمال عاشورا است، بحث از فعل دشمن نیست، تدبیر دشمن. فعل دشمن زشت‌ترین تدبیرهاست، یعنی دشمن نهایت دشمنی خودش رو با نبی اکرم و اهل بیتشون و همه دستگاه انبیا و اولیا در روز عاشورا به ظهور رسونده. شیطان و دستگاهش و شیاطین انس و جن چون در معرض بزرگترین درگیری و جنگ قرار گرفتن، تمام اشتیها رو، تمام صفات رذیله رو در عاشورا ظهور دادن. همینطوری که بزرگان فرمودن جهاد فی سبیل الله مراتبی داره و جهاد اصغر و اکبر و اعظم داریم، و در جبهه سید الشهدا هر سه اتفاق افتاده، هم جهاد اصغر بوده، درگیری ظاهری، هم جهاد اکبر و مجاهده بانصر و هم جهاد اعظم، در اون جبهه دشمن در مقابل هم درگیری در هر سه میدان رو با نبی اکرم و اهل بیتشون با سید الشهدا علیه السلام داشتن، و همینطوری که عاشورا یک طرفش باطن نورانی داره، اون طرف هم باطن ظلمانی داره، هم ظاهر فعل اونها و هم باطن فعل اونها مستحق لعنه. همینطوری که اهل بصیرت در عاشورا در جبهه سید الشهدا در ظاهر نمیمونند و زیبایی های ظاهری رو نمیبینند، به زیبایی های باطنی رجوع میکنند، در جبهه مقابل هم اونهایی که اهل بصیرتند فقط بدی ها و زشتی های ظاهری رو نمیبینند، زشتی های باطنی که در فعل و تدبیر دشمن هست بدتر از زشتی های ظاهری است. لذا عنایت بکنید اون طرف رو هرچه انسان دنبال میکنه، ظاهر کارشون، باطن کارشون تماما زشتی است، نقصه، و این طرف هم هرچه انسان تعقیب جز زیبایی و جمال نیست. بنابراین وقتی صحبت از جلوه های جمال عاشوراست، بحث از فعل سید الشهدا و بندگی و عبودیت ایشون و اصحاب و اهل بیت ایشون و جمال ربوبیت حضرت حق هست، نه از فعل دشمن. این نکته اول. خب بنابراین دو جلوه جمال در عاشورا ما داریم، یکی فعل سید الشهدا و اصحاب و اهل بیتش هست که در اوج زیبایی هستند و عبودیت و بندگی خدای متعال و تسلیم بودن به ولی خدا، وفاء به ولی خدا، سبقت و سرعت و سایر صفات حمیده و جمیله به نحو کمال و تمام در فعل سید الشهدا و اصحاب اهل بیتش تجلی و ظهور داره. اگر کسی ظاهر عاشورا رو ببینه و فعل سید الشهدا رو، این جمال رو میبینه. اگر کسی اهل مشاهده باطن و باشه و بتونه زیبایی های باطنی عاشورا رو ببینه، باز هم اون جمال رو در یک مرتبه بالاتر و کاملتری مشاهده میکنه. کربلا نقطه اوج ظهور رضا به قضاء الله، تسلیم بودن به ولی خدا، وفاء به ولی خدا، سبقت و سرعت در خیرات و امثال اینهاست. این که میبینید اندکی در کربلا موندند و تو دنیای اسلام و با اون دعوتی که سید الشهدا از عالم میثاق دادن، همه اصحابشون همون 72 نفر یا کمی بیشتر و کمتر بودن، این به خاطر اینه که این یک صحنه العاده است. فقط اونهایی که اهل سبقت و سرعت بودن و خودشون رو آماده کرده بودن تونستن به این فیض برسن، و الا خیلی ها دوست می‌داشتن، می‌خواستن، تصمیم گرفتن، آمدند، حالا دیر آمدن، دیر رسیدن، دیر به دنیا آمدن. بنابراین اون طرف رو هر چه نگاه بکنید در فعل سید الشهدا و اصحابش شما زیبایی نمیبینید. سبقت در فداکاری در راه سید الشهدا، خون خود رو پیش روی سید الشهدا دادن، و اینکه انسان منتظر نمونه دشمن کار رو تمام بکنه بعد خونخواهی بکنه نسبت به ولی خدا، بلکه پیش روی سید الشهدا خون خود رو بده، و اون هم به اون کیفیتی که در عاشورا بود. با این که حضرت بیعت رو از این اصحاب امشب برداشتن در شب عاشورا، بهشون فرمودن من از شما گلای من نیستم، بهتر از شما اصحابی با وفاتر و بهتر از شما سراغ ندارم، اما در این حال بیعت رو برداشتم و برخیزید و برید و مردهای بنی هاشم رو هم با خودتون ببرید، من و این زن و بچه رو در این بیابان بگذارید، کار رو تمام میکنم با اینها، نیاز به شما نیست. به تعبیری خب شنیدید چجور مشتاقانه موندن. با این که حضرت بهشون اگر بمانید فردا کشته میشوید، با یقین به شهادت اینجوری مقاومت کردن، اگر شما بمانید یا نمانید من به شهادت میرسم، با یقین به این که ماندنشون موجب نمی شود که حضرت به شهادت نرسن، اینجور فداکاری کردن، با یقین به این که می دونستن این پیروزی دیگه قرنها تأخیر افتاده، در این حال اینجور پای مردی کردند و مقاومت کردند و ایستادگی کردند و همچنین اهل بیت سید رسول علیه السلام در اون سفر اسارت و مهمتر از همه خود سید شهدا علیه السلام هست که صحنه عاشورا رو به زیباترین شکل رقم زدند، بندگی و خضوع و تواضع و خشوع و ابراز محبت به خدای متعال و وفای به عهد با خدای متعال بهتر از اون که سید الشهدا در عاشورا رقم زدن ممکن نیست. فهم جمال عاشورا، خصوص جمال باطنیش و ظرافت‌های بندگی سید الشهدا کار امثال بنده به هیچ وجه نیست. امثال بنده که نمیتونیم اون ظرافت‌ها رو بفهمیم که حضرت چجوری بندگی کردن، چون به پیچ و خم این وادی آشنا نیستیم، نمیدونیم چه اطلاعاتی پیش میاد و چگونه باید این صحنه ها رو از سر گذرون و وفا کرد. مهم اینه که انسان وقتی کار بزرگان و انبیا و اولیا و ایت رو میبینه از فعل اونها میفهمد که سید الشهدا علیه السلام در اوج زیبایی عمل کرده. وقتی انسان میبینه که ابراهیم خلیل که با تمام وجود حقیقتاً به رسم خلت وفا کرده و در قربانی کردن اسماعیل به زیباترین شکل کار انجام داده، اگر بعد از اون که خدای متعال دست اسماعیل ابراهیم رو میگرفت اگر حین عمل تلاش نمیکرد برای این که این تکلیف انجام بشه، چون شنیدید کارت که نبرید ایشون دست بر نداشت، خدای متعال فرمود قصد در رویا، حتی اگر بعد از این تصدیق باز هم خوشحال میشد باز به رسم خلت وفا نکرده بود. در روایت داره ایشون بعد از این که کار هم تمام شد و خدای متعال فرمود ابراهیم به تکلیف عمل شد، اون چه وظیفه بود، اون چه بنای محبت بود تو انجام بدی. در عین حال ابراهیم خلیل بعد قصدار شده بود که چرا خدای متعال به من اجازه نداد تا این فرزند رو در قربانی کنم. این همون نقطه وفاست، این نقطه زیبایی کار هست. و الا انسان اگر وقتی خدای متعال دستشو گرفت خوشحال شد که هم فال و هم تماشا، این کار رو به زیبایی به انجام نرسونده، پیداست هنوز از محبوب دل نکنده، هنوز به جایی نرسیده که فقط حضرت حق رو بخواد. البته این رو عنایت دارید، ابراهیم خلیل قبل از این هم که اسماعیل رو قربانی بکنه این محبتش محبت الهی بود. کسی که در مقام خلت محبتش دوغات محبت الهی، محبت دنیایی نیست. لذا خدای متعال وقتی از حضرت سوال میکنه خودتون رو بیشتر دوست دارید یا نبی اکرم رو، میگه نبی اکرم رو از خودم بیشتر دوست دارم. خیلی حرف عجیبیست. وقتی سوال میکنه از سید الشهدا رو بیشتر دوست دارید یا اسماعیل رو، عرضه میداره سید الشهدا رو بیشتر دوست دارم. محبت محبت الهی است، اما همین محبت الهی هم با بلا خالص‌تر میشه. نه اینکه ابراهیم خلیل بعد از اینکه اسماعیل رو برد دل از اسماعیل کند دیگه دوست نداره، اتفاقا وقتی اون جلوه بندگی اسماعیل رو میبینه بیشتر دلبسته میشه، اما این دلبستگی محبت الهی است، اون اخلاص تام در محبت رو به هم نمیزنه. و الا خلیل الله در مقام محبت خدای متعال و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، او رو خلیل خودش قرار داده، خدای متعال رو عنوان خلیل اخذ کرده و ظاهرا این صحنه ها بعد از خلته. بنابراین در محبت ابراهیم خلیل غیر خدا نیست، اما همین محبت هم باید نابتر بشه، خالصتر بشه. خالصتر شدنش به اینه که اسماعیل رو ببره حاضر بشه این فرزند رو با دست خودش سر ببره. بعدم وقتی این صحنه پیش آمد و خدای متعال فرمود بس به تکلیف عمل شد، قصدار میشه که چرا خدایا من موفق نشدم، کجای کار رو من خوب به رسم خلت عمل نکردم، کجا کوتاه آمدم. این میشه همون وفاء به محبوب. اونهایی که اینجوری بودن مثل ابراهیم خلیل، از روایات استفاده میشه فریفته سید الشهدا شدن و انگوش به دهان کار فدا هستند. این که شما میبینید همه انبیا گریستند، اهل بیت گریستند، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گریستند، و اون چه در زیارت ناحیه مقدس آمده که گاهی من تعبیر کردم گویا امام زمان علیه السلام اصلا بساطشون رو تو کربلا پهن کرد. حالا شما زیارت ملاحظه فرمودید دیگه، این وجود مقدسی که محور همه کائنات و همه جلال و جمال انبیا و اولیا درش جمعه، اصلا بساط خودش رو تو عاشورا انداخته بیرون نمیاد. فلعندبنک صباحا و مساءا ولعبکینلک بدل الدموع دما. چرا اینجوریه؟ این زیبایی و جمال بندگی است در اونجا که اینجور امام زمان رو به تعبیر حالا اگه خلاف ادب نباشه مبهوت کرده. به تمام تجلیات عاشورا حضرت سلام میدن، السلام علی قریب القربا، السلام علی شهید الشهدا، السلام علی المرمد بالدماء، السلام علی الاعضاء المقطعات، السلام علی الشیب الخضیب، السلام علی الخد الترب. این سلام، سلام ولی الله، سلام ذخیره خداست، بقیت الله کنه. و حضرت همه صفاتشون رو پر کردن تو عاشورا، دارن جمال بندگی سید الشهدا رو مشاهده میکنن. اگر کسی بخواد جمال کار سید الشهدا رو ببینه، باید زیارت ناحیه مقدسه رو دقت کنه. این سلام‌های امام زمان می‌فهمونه چقدر کار زیبا بوده. السلام علی نسبت البارزات، به اصحاب حضرت، به خود حضرت، به اعضای مقطعات حضرت، به حالاتشون. السلام علی النفوس المختلصات، السلام علی الاجساد الاجسام العاریات، السلام علی قوم الشاهبات. این سلام ها که به جلوه های مختلف بندگی تو عاشوراست. به اصحاب سید الشهدا میرسن، یه فصل دیدید. به خود سید الشهدا میرسن، به اهل بیت سید الشهدا میرسن. این هاست که نشون میده کار چقدر زیبا بوده. ما که نمیتونیم بفهمیم سید الشهدا چقدر زیبا این امر رو به پایان برده. زیبایی کار سید الشهدا رو از بیان اهل بیت علیهم السلام، از عمل سلوکشون با بلای سید الشهدا میشه بفهمی که چقدر حضرت زیبا عمل کردن. بنابراین و اگر کسی واقعا بخواد اون جلوه های جمال رو بفهمه، باید از همینجا بفهمه، و الا خیلی با فعل ما نمیشه، با کار ما نمیشه به اون باطن و زیبایی های کار سید الشهدا پی برد. باید آیات قرآن رو بخونه و اون آیاتی که در باب سید الشهدا علیه السلام است، اونجا معلوم میشه سید الشهدا چقدر کارش زیباست. اونجایی که خدا این نفس مطمئنه رو در گودی قتلگاه خطاب قرار میدهد، یا ایتها النفس المطمئنه، این نشان زیبایی کاره. اونجایی که خدای متعال مهر امضا میزند، راضیتن، دامنت رو تکوندی ولی راضیتن. شما ببینید واقعا قربانی کردن اسماعیل قابل مقایسه با این صحنه عاشوراست؟ قابل مقایسه است؟ اون طرف اسارت اهل بیتش که هر یکیشون از اولیای خدا هست، این طرف شهادت اصحاب و اهل بیتش جوانانش، اون حال خود حضرت تو گودی قتلگاه در مقامی است که خدای متعال میفهمد راضی هستن. و بقیه آیاتی که راجع به سید الشهدا است، این قاعده کلی رو ائمه فرمودند ذیل این آیه، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن شما رو به بهترین راه ها هدایت میکنه. فرمود التی هی امام، قرآن معرف امام. اگر کسی بخواد امام و شؤونش رو بفهمه، باید با بیان خدای متعال بفهمه. حالا آیاتی که راجع به سید الشهدا است در قرآن فراوانه، اون خودش بحث پردامنه ای که انسان اون آیات رو یک به یک ببینه و یک جمع‌بندی کنه. اگر خدای متعال توفیق بده انشاءالله یه فرصتی شاید این کار انجام بشه. ولی علی ای حال از این خطاب‌ها، از برخورد اهل بیت علیهم السلام که ارباب معرفتن، عبدن و رموز بندگی و وفا به عهد رو میشناسن، از اونجا میشود صحنه که سید الشهدا چه کرده، جمال کار سید الشهدا. عرض کردم اصحاب حضرت هم فوق العاده اند. شما ببینید حضرت چه سلام هایی به اصحاب میکنن، سلام امام معصوم ها. چی میبینن حضرت تو این بندگی و عبودیت اهل بیت و اصحاب سید الشهدا علیه السلام که اینجوری سلام میکنن؟ اینها تابع قبول خودشونه، بی خود نیست کسی، بدنش قطعه قطعه میشه، لباساشو به غارت میبرن، اینها پذیرفتن، این میزان عهدشونه. گاهی من به ذهنم میابد این شهدای عزیزی که به اصطلاح مفقود هستن و بعد ببینید قبرشون چجوری مزار خاکه، اینایی هستن که با خدای عهد مخصوص داشتن، بی خود نیست که اینجوری میشه. حتی دلشون نمیخواسته نامی ازشون بمونه، یه جوری برن که هیچی ازشون نمونه، یه قرن دیگه اصلا قبرم نداشته باشه، اینجوری برن در راه خود. حالا خدای متعال اینجوری پذیرایی میکنه ازشون، میشه مزار خاص. اصحاب سید و شهدا که اینجور رفتند و سرهاشون به نیزه رفته و قطعه قطعه شدن و عریان شدن و تو بیابان ها موندن و بقیه حالاتی کرد، اینا مال همون انتخابشونه، مال همون تشابهشونه، مال اینه که سید الشهدا تو کار اونها شریک شده، خودشونو به یه صحنه ای رسوندن که با عبادت سید الشهدا شریک شدن، یعنی حضرت اونها رو شریک کرده، این جلوه به اونها داده. در هر صورت اینم این جلوه فعل اصحاب سید الشهدا و خود سید الشهدا است که در اوج زیبایی هیچ کس نمیتونه یک نخت بگه کار سید الشهدا، بگه اینجای کار با مراتب عبودیت، با مراتب محبت، با مراتب خلت نمیسازه، اصلا و ابدا یک ذره نیست. البته عرض کردم این ظرافت ها رو باید انسان از کلام معصوم بفهمه دیگه، اینجور نیست که اگر حضرت نشستن مثلا کنار بدن جناب علی اکبر گریه کردن این خلاف عهد، اصلا اینجوری نیست، بلکه اینم خودش یکی از اون جلوه جمال بندگی است که حالا نیاز به گفتگو داره. همه صحنه های عاشورا اینجوری هستن. و اما مهمتر و زیباتر از این جلوه ها، جلوه های لطف خدای متعال. هیچ کسی بر خدای متعال سبقت نمیگیره، هیچ کسی. چطور می شود سید الشهدا این جور به خدای متعال وفا بکنن و خدای متعال وفا نکنه؟ و من اوفا به عهده من الله، خدا فهمد اونایی که اهل معامله با خدا هستن و میتونن با خدا معامله کنن، مرد این میدانن، خیلی کار بزرگی است آدم بتونه طرف و معامله خدا بشه. پس تبشروا به بیعکم الذی بایعتم به، بشارت باد با خوب کسی معامله کردید، با خوب کسی تجارت کردید. وقتی حیران شده بود حاجرتون وادی، فرزند تشنه متحید تو این بین صفا و مروه میرفت، جبریل آمد گفت شیعه امسر ابراهیم خلیل اینجا چه میکنی؟ با یه مأموریت الهی ما را آورد اینجا گذاشت، من به جان قبول کردیم، شما رو به کی سپرد؟ گفت به خدای متعال. فرمود به خوب کسی شما رو سپرده، خوب کفیلیه. وقتی به خدا سپرده اینجوری میشه دیگه، یه بندگی کرده، این خیلی عجیبه، تحمل کرده این تشنگی و آمد دید زیر پای اسماعیل زمزم جوشیده، این زمزمی که اینقدر برکات درشه، الان میگن بگو خدای اینو نور قرار بده، علم قرار بده، شفا قرار بده، شفای عیوب ظاهری و باطنی. کسی با خدا اهل معامله باشه اینجوریه. شما ببینید کار ابراهیم خلیل و مزد خدای متعال اون چقدر کار کرده، خیلی مهمه، کی میتونه مثل ابراهیم خلیل بندگی بکنه؟ این درسته، یعنی حالا ببینید ابراهیم خلیل رو، او چه کرده، خدا چه کرده، مزدش رو ببینید، ازیرت و ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا، ببینید خدا چه کرده، قواعد اون زن و بچه رو آورده گذاشته اینجا، کم کم خدای متعال دستور داده بیاید اینجا بنا کعبه رو قواعدش از نو بنا کنید و دعوت کن، صدا بزن مردم بیام. هنوز تازه تجلیات اون کار ابراهیم خلیل که واقع نشده. در نسلش خدای متعال نبی اکرم و اهل بیت رو قرار داده تا قیامت، کار خدا. هیچ کس زیباتر از خدای متعال وفا نمی کنه. لذا جمیل ترین جلوه یا عاشورا کار خداست، زیباتر از اون دیگه پیدا نمیشه. انبیا درست صبر کردن، برای خدا کار کردن. اولا یک نکته قابل توجه اینه که نفس این بندگی جمال عنایت خداست. اگر خدای متعال عنایتشو از اشرف انبیا هم برداره کار پیش نمیره. خود این بندگی جمال صنع خداست. لذا در اون روایت داره ایوب وقتی به حضرت حق عرض کرد خدایا دیگه نمیتونم صبر کنم، صبر کردم، خدای متعال یه هشدار بهش داد، فرمود بهش بگید تو صبر کردی یا صبرتو ما به تو دادیم، تو صبرت هم ما بودیم یا خودت. در نقل از گل به دهان خودش زد. اگر کسی در لذا انبیا و اولیا در اوج بندگیشون هم خودشونو نمیدیدن و اصلا بندگی یعنی حقیقت عبودیت اینه که مثل نبی خاتم امین الله باشی، خودت رو وقف بکنی، همه عالم رو در آغوش بگیری، به طرف خدای متعال ببری و بلای همه عالم رو به دوش خودت بکشی. بعدم تلقیت این باشه وقتی میری تو معراج میگن کی هستیم؟ عبدک، هیچ بنده ای آمده، کسی نیست. و الا اگر کسی بندگی بکنه و احساس بکنه منم که بندگی کردم، این که چیزی نداره که. پس نهایت بکنید اولا خود این بندگی، خود این که کسی بتواند این صحنه عظیم عاشورا رو خلق بکنه، این جز با عنایت خدای متعال نیست. خدای متعال است که آنن فآنن امداد کرده که سید الشهدا این صحنه زیبا را آفرید. این لطافت در بندگی، این زیبایی در بندگی خدا مرهون به جمال ربوبیت اوست، و الا این بندگی شکل نمی گرفت. این قدم اول. و ثانیا جمال دوم مزد خدای متعاله. مزدهای خدای متعال قابل مقایسه با عمل احدی نیست، حتی انبیا و اولیا. انبیا و اولیا خیلی زیبا بندگی کردن. واقعا همه متحیرن که اینا چجوری بندگی میکردن، چجوری خودشون آماده میکردن، چجوری از موانع عبور میکردن، چجوری شیطان همه قواش اونجا متمرکز کرد و اینا شیطان زمینگیر میکردن. این خیلی مهمه. شما تو قصه اسماعیل شنیدید شیطان مستقیم آمد وسط میدان، حضرت مأمور شد رجمش کنه، مستقیم خودش آمده دیگه، چاره ای نیست، حضرت داره کارو تمام میکنه. از وسوسه و شبهه و لشکر فرستادن اینا گذشته، صاحب آمده تو میدان و حضرت از او عبور کردن. این درسته، اما مزدهای خدای متعال با این زحمت ها قابل مقایسه نیست. شما مزد عاشورا رو ببینید، مقایسه کنید. اصلا ما دهن ما بزرگتر این حرفا رو زدن، ولی واقعا این واضحه. و من اوفا به عهده من الله. اگر انبیا در زیبایی بندگی سید الشهدا حیرانند، در زیبایی ربوبیت حضرت حق بیشتر حیرانند. حقیقتا ربوبیت حضرت حق زیبایی از صنع اولیایش. حالا ضیافت هایی که برای حضرت برقرار شده که جمال کار خداست، یکی ضیافت خاص خود حضرت و اهل بیت، یعنی یک سفره خدای متعال تو عاشورا برای 14 معصوم پهن کرده، برای نبی اکرم. پیغمبر تو این سفره مهمان خدا هستند تا امام زمان علیه السلام مهمان این ضیافتن. و خود سید الشهدا همینطور. یعنی این خطاب ارجعی خدای متعال این زیباتره، یا این که یا الهی رزن به قضائه که تسلیمن لعمر که لا معبود سوا، کدام میکیش؟ یا قیاس المستقیم. هر دو در اوج زیبایی، هر دو هم تو گودی قتلگاه. یکی از سید الشهدا است، الهی رزن به قضائه که تسلیمن لعمر. بعضی بزرگان فرمودن اوج زیباییش این یا قیاس المستقیم اینه، یعنی خدای من وسط راهم، رها نکنی منو، تا اینجا من آوردی بازم ببر، خود رو بدهکار دیدن. ولی این زیباتره یا خطاب یا ایتها النفس المطمئنه. چه کرده با امام حسین من نمیدونم. ارجعی الی ربک، مأموریت انجام شد. میدونید امام معصوم از محضر حضرت حق میاد دیگه، میاد مأموریت انجام بده برگرده، کار تمام شد. ارجعی الی ربک راضیتن مرضیتن، این مرضیت تنش از راضیتنش زیباتره. ما از خدا راضی باشیم، خب بنده باید از خدا خودش راضی باشه. بنده کی هست که از خدا راضی نباشه؟ اونایی که راضی نیستن از رسم بندگی خارجن. اما مرضیتن خدای متعال از بندهش راضی بشه، یعنی او رو دوست بدارد، بپسند او رو، همه چیش رو بپسند. فتخلی فی عبادی ودخلی جنتی. بزرگان فرمودن خدا رحمت کند امام رو، گاهی تأکید میکنن جنتی، این اضافه به ضمیر، نه جنت الله. فرق است بین اسم اعظم که الله و خوبه، اینو فرمودن نشاره به مقام غیر داره. ودخلی جنتی، رجوع به اون مقام غیبه، اون شیرینی این خطاب همه سختی ها رو برده. در روایت داره از امام صادق علیه السلام آدم است، فرمودن که شیرینی خطاب خدای متعال سختی تکلیف رو میبره. مکلف یعنی کسی که خدای متعال رو قابل میدونه خطاب بهش میکنه، میگه پاشو نماز بخون. این شیرینی خطاب سختی تکلیف رو میبره. اینکه خدای متعال نصف شب منادی بفرسته بگه پاشید، کسی نیست از من چیزی بخواد، شیرینی این خطاب اولیاء خدا رو حیران کرده، خوابشون نمیبره. شیرینی این خطاب همه سختی ها رو از بین میبره. پس بنابراین این یک جلوه جمال صنع خداست. ضیافت در متن اعظم ابتلاعات، زیباترین سفره های ضیافت پهنه، همه بهش رحمت رحیمیه است. اون زیبایی های خاص خودشو داره. رحمت رحیمیه زیباییش با رحمانیه قابل مقایسه نیست، هر دو زیباست، ولی رحمت رحیمیه چیز دیگری است، مال مؤمنینه. اون وقت اون رحمت رحیمیه دریافت اون رحمت بدون حجاب، این معنی ارجعی، بدون حجاب، رجوع به بالاترین درجات، این یه جلوه جمال، جمال صنع خداست. و جلوه دوم شفاعته. خدای متعال بهش فرموده حالا داری میای، هر کی دستشو به دست تو داد بهت اجازه میدم بیاد. خیلی مهمه، یعنی شفاعت، یعنی دست همه رو گرفتن، یعنی همه عالم رو تا مقام قرب بردن، از ابراهیم خلیل به من دونه. به حضرت اجازه میدن سفره‌ای برشون طعم میکنن که انبیا سر این سفره مهمانن. تو این سفره چی پخش میشه؟ معرفت، محبت، قرب، رضوان، اون چیزی رو که ابراهیم خلیل در قربانی کردن اسماعیل میطلبه تو این سفره بهش میدن. دست همه رو حضرت دادن، حضرت حق اجازه دادن که سید الشهدا بگیره و گرفته و راه همه رو هموار کرده به طرف خدای متعال رفتن، وارد وادی توحید و ولایت و صراط مستقیم شدن. خیلی کار دشواری است. لولا عاشورا کی میتونست بندگی کنه؟ کی میتونست حجاب ظلمت رو کنار بزنه؟ اینا همش آثار اون شهادته. این جلوه هایی که ما میبینیم اینا جلوه های بسیار کوچک اون ضیافت الهی است. چطور میشه قلوب راه میفتن؟ چطور میشه شیطان یک سال کار میکنه به جایی که توشهی ببره سید و شهدان، یه نسیم تو عاشورا میفرستن همه رو جمع میکنن دوباره؟ چجوریه؟ ضیافت دیگه، ضیافت که شوخی نیست. کیه بیاد تو مجلس سید و شهدان متناسب با درجات قربی که داره. اولیاء یه جور، اونایی که اهل گناه کبیرن خدایی نکرده یه جور دیگه. کیه بیاد تو مجلس سید الشهدا در عمق وجود خودش از محبین به یک توبه، به یک رجوع الالله، به یک ندامت نرسه؟ یعنی شیطان تمام تلاشش رو میکنه، یک سال یه نسیم حضرت تو عاشورا میفتن همه رو جمع میکنه، برمیگردونن، میبرن جلو. نه فقط برمیگردونن، برگردوندن هم نیست به اون نقطه. چه سفره ای سید الشهدا پهن کرده که یک قطره اشکش طهارت میاره؟ این روایات عین صدقند. البته روشنه این که در روایات داره گریه بر ما معیت با ما تو بهش میاره، چون اگر انسان همراهی نداشته باشه نمیتونه گریه کنه. گریه یعنی تنزل حال امام در قلب مؤمن. ما اگر گریه میکنیم تجلی حال امام، و الا ما که نمیتونیم گریه بکنیم. که همه حالات ما همینطوره، همه برکات و خیرات، همه حالات بندگی به قلب امام زمان نازل میشه، از اونجا بر ما، از سماع وجودی ایشون نازل میشه. در این زیل این آیه دید انزل من السماء ماء لیطهرکم، خدای متعال از آسمان آب فرستاد شما رو پاک بکنه. محل نزول آب چیه؟ آب مطهر سماعه. این ظاهرش در جنگ بدره. روایت زیلش اینه، فرمود سماع یعنی نبی اکرم، ما امیر المومنین. همه این مطهرات از اونجا نازل میشه، همه خیرات از اونجا تنزل پیدا میکنه. انزل من السماء ماء لیطهرکم، این اشکی که مطهره از آستان امام زمان جاری میشه. لذا اگر کسی اهل همراهی نباشه تنزل حال امام زمان در دلش واقع نمیشه. این تحول حال خودش همراهی است. همین که قلب انسان متحول میشه میره تو عاشورای همراهی دیگه، مگه همراهی یعنی چی؟ این همراهی ظهورش در قیامت میشه همراهی در بهشت، مجاورت در بهشت، مهمانی در بهشت. حالا اگر قلبی رفت تو کربلا و بعد حالات ولی خدا به قلبش منتقل شد، این پاک نمیشه؟ خب پاک میشه. مگه غیر از این است که شیطان میخواد ما رو آلوده به ولایت خودش کنه؟ سید الشهدا میخواد ما رو از ولایت اونا پاک بکنه. خب این واقع میشه دیگه. این انسان رو به اوج تولی و تبری میرسونه. تسبیح دیگه، نفس المحموم لظلمنا، تسبیح به مقام رضا میرسونه انسان رو. این نفس، این آه کشیدن اگه دوام پیدا بکنه. چه ضیافتی است برای سید الشهدا خدای متعال پهن کرده که وجود مقدس سید الشهدا همه رو مهمان میکنه؟ کدام ولیست از اولیاء خود که برای سید الشهدا گریه نکرده باشه و تو این گریه قرب حاصلش نشده باشه؟ مگر امام زمان گریه ای میکند که خدای متعال نپسنده؟ مگر نفسی میکشد که مقرب نباشه؟ اگر نفس المحموم لظلمنا تسبیح، اصل تسبیح تو اون نفس امام زمان. اگر همه به مقام رضا و تسبیح میرسن، با این بکای امام زمان بر سید الشهدا است. تنزل حال امام است که مقام رضوان تو عالم میاره. هیچ کسی نیست، موسای کلیم باید روزه سید الشهدا رو توی جایی برش بخونه. باید بره با خضر همراه بشه، رموز کربلا رو برش بکن. ابراهیم خلیل باید ببرنش بکن. آدم باید ببرن. زکریاس همینطور بشمارید. این سفره شفاعتی است که خدای متعال پهن کرده و خیلی هم آرام و با لطافت، بدون اون رنج. اوقات یک راههایی برای سلوک میگن که آدم به نظرش میاد یه عمر 10,000 ساله هم جواب نمیده. باید یه راهی دیگه ای وجود داشته باشه. همین راه سید الشهدا این راه رو باز کرد. بنابراین جلوه دوم جمال صنع الهی اون شفاعتی است که برای سید الشهدا قرار دادن، شفاعتی است که برای نبی اکرم قرار دادن، شفاعتی است که برای صدیقه طاهره قرار دادن. یه بابی در کافی در بهار دیدید، در جلدی که مربوط به صدیقه طاهره سلام الله علیها است، یه بابی باز کرده که روایاتی رو نقل میکنه که شکوه های حضرت رو از دشمنان اونجا داره. اونجا ببینید چندین روایت آوردم. صدیقه طاهره با یک جلال و جبروتی وارد صحنه محشر میشه، در بعضیش داره پیراهن خونین سید الشهدا رو در دست داره. اون پیراهنی که آثار زخم ها و نیزه ها و شمشیر ها بروز، این رو به عنوان شاهد میاد. صحنه های دیگه هم داره، حضرت از خدا تقاضا میکنن بخوام حسینمو ببینم، با اون حالتی که تو روایات داره سر بریده حضرت رو مشاهده میکنن. اون وقت اونجاست که حضرت یه شکایت دارن و یه شفاعت. وقتی شکایت میکنن روایت داره شوی از جهنم میاد و مثل مرغی که دانه جمع میکنه این دشمنان رو جمع میکنه میبره. اینا رزق جهنم هست. بعد خود حضرت در روایت داره مثل مرغی که دانه خوب رو سوا میکند دوستانش رو جمع میکنه، همه اونهایی که حتی در محبت اهل بیت ایشون، در محبت ایشون جرعه آبی به دست کسی دادن سوا میکنه، همه آرزو میکنن ای کاش فاطمی بودن. اون شفاعت حضرت در دنیا، در برزخ و در قیامت همه هم محتاجش هستن. کسی نیست بگه من در سیر خودم نیاز به شفاعت سید الشهدا ندارم، این عجبه. همه در اوج خودشون نیاز دارن. این ضیافت خدای متعال برای 14 معصومه، نازله این ضیافت شفاعته. حالا جمال این شفاعت خودش بحث دومیست که این شفاعت با شفاعتهای دیگه چقدر فرق داره، چه تفاوتیست بین این ضیافت و ضیافتهای دیگه، بین این شفاعت و شفاعتهای دیگه. این شفاعت چقدر کار آسون میکنه، چقدر روان انسانها رو به اون درجات و قرب و معرفت میرسونه. این من گاهی اشاره کردم اگه کسی اون مراتب و لطافتهای توجه به عاشورا رو در زیارت عاشورا و بقیه زیارات دنبال بکنه، اون وقت معلوم میشه که فرق این شفاعت با بقیه شفاعت ها چیه. انبیا هم شفاعت میکردن و ولی این شفاعت یه شفاعت نیست. نبی اکرم برای دستگیری اگر قول داده بود، در روایات داره دیگه، حضرت هم لذنوب و شیعته زیل آیاتی که خطاب شده که خدای متعال گناه تو رو بخشید، مثل سوره فتح انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. روایات داره پیامبر ما نه گناه کرد و نه نیت گناه کرد، ولیکن هم لذنوب و شیعته. یعنی چی؟ یعنی گفته بود خدا من اینا رو پاک میارم، تو به من اجازه بده ببینید محبت چه کار میکنه ها، خدا تو به من اجازه بده، به عهده من اینا رو پاک میارم، تحویل تو میدم. گفتن پس گناه ها رو دوش شماست، شما باید یه کاری کنی که مطهر برای این گناه ها بیاری. این عاشورا مطهر ذنوب همه شیعیان، همه شیعیان رو بده. بعضی از بزرگان در آثارشون دارن همه شیعیان با عاشورا به مقام شهادت میرسن. این همچین شهادتیست، تطهیر میکنه همه رو. حضرت این میدان مطهر رو درست کردن که همه رو میبرن تطهیر میکنن. اشکش تطهیر میکنه، زیارتش تطهیر میکنه. دیگه ملاحظه فرمودید دو تا ضیافت خاص سید الشهدا دارن، دو تا ضیافت، یکی ضیافت اشک بکا، یکی ضیافت زیارت. هر دو هم تو روایات فوق العاده برکاتی که بر این زیارات باره، لذا همه هم مهمانن. ملائکه از آسمان میان تو مجلس عزاداری شرکت میکنن. حتی بعضی روایات داره وقتی میبینن یه فوجی از ملائکه دارن میان، خیلی نورانیان، مؤثرن، میگن کجا بودید؟ میگن ما مجلس عزای سید الشهدا بودیم. میان نازل میشن، مجلس تمام شده، خودشونو به زیر پای عزادارها متبرک میکنن، میرن بالا. چه خبره؟ هم برای عزاداری اینجوریه، انبیا میان تو مجلس عزای سید اینجوری مسلم، هم برای زیارت. در زیارت هم ملائکه فوج فوج میان، انبیا فوج فوج میان. این میشه بساط شفاعت. مگه بساط شفاعت یعنی چی؟ یعنی خدای متعال یه سفره‌ای برای حضرت تن کرده که همه انبیا هر شب جمعه سرازیر میشن، اوصیاشون میان، ملائکه مقربین میان برای زیارت، محفلی درست کرده که هر کجا پرچمی به نام امام حسین زده میشه اولیاء خدا اونجا حضور پیدا میکنن، ملائکه میان. ظاهرا ابو هارون منشری به نظر میاد، گفت امام من فرمودن بخون، خوندم، فرمود باز هم بخون، همونجوری که برای خودتون. وقتی خوندین صدای گریه بلند شد از محفل حضرت، بعد حضرت فرمود فلانی اون ملائکه‌ای که اینجا گریه میکردن بیشتر از آدم ها بودند. این چه سفره ایست خدای متعال پهن کرده برای سید الشهدا. بنابراین زیباترین جلوه عاشورا جمال صنع خدای متعال با سید الشهدا جمال ربوبیت. منتها اشاره کردم که درک این جمال چند تا مقدمه داره، در جلسه گذشته اشاره کردم که تو این جمال یک ضیافت اتفاق میفته به یک شفاعت. هم ضیافت ضیافت خاصه، هم شفاعت شفاعت خاص. هم ضیافت ضیافتی است که مقاماتی که درش برای 14 معصوم حاصل میشه فوق‌العاده است، هم شفاعت شفاعتی است که همه انبیا و اولیا و همه مؤمنین رو در بر میگیره. هم ضیافت تا بعد از قیامت ادامه داره، هم شفاعت تا بعد از قیامت ادامه داره. دنیا شروع میشه این شفاعت. ببینید خدای متعال چه کرده با سید الشهدا. سید الشهدا خیلی بزرگ عظمت داره کارشون. عرض کردم انبیا انگشت بدهانن، ما که هیچ، حیرانن. ولی ببینید خدای متعال چه کرده. ضیافتی که ازل و ابد آدم رو عالم رو پوشونده و شفاعتی که ازل و ابد رو فراهم گرفته. اشهد ان دمك سكن في الخلد وشعرت له ذلت العرش وبكت له جميع السماوات والارض. چه ضیافتی است، چه شفاعتی است. السلام علیک یا ابا عبدالله.